در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد روز سه‌شنبه 9 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 30 ماه اوت سال 2016 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام به شمایی که از دوردست‌های جهان با ما همراه هستید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها بشنویم از اون.
با درود فراوان، احمد منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری که به تازگی فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدام‌های سال 67 را منتشر کرده است، روز دوشنبه برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد. احمد منتظری دوشنبه شب در گفتگو با رادیو فردا افزود قرار است روز سه شنبه بار دیگر در دادگاه ویژه روحانیت بازجویی شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با محکوم کردن اعدام‌های اخیر در پیوند با مواد مخدر در ایران این موضوع را اقدامی مغایر با قوانین بین‌المللی خواند. ایران 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را روز ششم شهریور در زندان مرکزی کرج اعدام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که یک روز پیش از اجرای احکام احمد شهید خواستار توقف آن شده بود. آقای شهید همچنین از اینکه در ایران برای جرائمی که بر پایه میثاق‌های بین‌المللی جرائم جدی به حساب نمی‌آید، مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود، ابراز تأسف کرده و گفته است به اعتراف خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم اعدام ناکارآمد است. ایران در سالهای اخیر پس از چین بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان داشته و ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران اخیراً در بیانیه اعلام کرد که بیش از 93% اعدام‌ها در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت که عملیات برون مرزی ارتش ترکیه تا مهار تهدیدهای گروه خلافت اسلامی یا داعش و نیز یگانهای مدافع خلق ادامه خواهد داشت. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که درگیری ارتش ترکیه و یگانهای مدافع خلق غیر قابل قبول و نگران کننده است. ارتش ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که 61 مورد عملیات توپخانه‌ای علیه 20 هدف در اطراف جرابلس انجام داده و در نتیجه آن کنترل 10 روستا به دست نیروهای ترکیه و بخشی از ارتش آزاد سوریه افتاده است. در همین حال منابع کرد میگویند در جریان حملات ارتش ترکیه دست کم 40 غیر نظامی کشته شدند. همزمان کردهای سوریه که تحت حمایت آمریکا هستند دولت ترکیه را به اشغال جرابلس و حمایت از نیروهای گروه خلافت اسلامی متهم می‌کنند و می‌گویند هدف ترکیه ایجاد مانع برای تثبیت فدراسیون شمال سوریه است. در خبر دیگر، گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه مسئولیت بمب‌گذاری در جشن ازدواجی در کربلا را بر عهده گرفت که دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله انتحاری به این جشن ازدواج شیعیان در کربلا ده‌ها تن را نیز زخمی کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، 5 بمب‌گذار انتحاری به محل برگزاری مراسم ازدواج حمله کرده بودند، اما تنها یکی از آنها توانسته بود کمربند انفجاری خود را منفجر کند. بر پایه این گزارش، 4 مهاجم دیگر از سوی ماموران امنیتی کشته شدند. وبسایت اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش شمار مهاجمان را 4 تن اعلام کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نصب موشک های S-300 در اطراف سایت فوردو. بازجویی از احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری ادامه دارد. رئیس جمهوری ایران از کارکرد نظام اداری ایران انتقاد کرد.
دولت جمهوری اسلامی از لحاظ نظام و ساختار اداری به نظر من یک هیولای متورم، کم اختیار، ناکارآمد و فاسد هست.
بازداشت 5 مسیحی در ایران.
از ظهور کلیساهای خانگی اون چیزی که الان مرسوم هست از همین فشارهای حکومتی ناشی میشه.
باز هم هجوم ماموران به یک میهمانی در ایران، این بار در کرمان و دستگیری 34 نفر.
مردم حق دارن تفریح کنن، حق دارن جشن بگیرن و این مسائل به حکومت مربوط نمیشه.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک و خبرهای ورزشی را نیز از یاد نخواهیم برد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری ها، جمهوری اسلامی ایران موشک های S-300 خریداری شده از روسیه را اطراف سایت غنی‌سازی اورانیوم فوردو نصب می کند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
خبر استقرار سامانی موشک های S-300 روسی در پیرامون سایت غنی‌سازی اورانیوم فوردو در نزدیکی شهر قم روز دوشنبه در بسیاری از رسانه های مهم جهان منتشر شد. از رسانه های اروپایی و آمریکایی تا روزنامه تایمز ژاپن در خاور دور، از دیدگاه های گوناگون بر اهمیت این سامانه پدافندی تأکید کردند. برخی به بُعد نظامی این سامانه و نشانه از همکاری های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی پرداختند و بعضی دیگر ابعاد سیاسی آن را بررسی کردند. خبرگزاری رویترز اما در گزارشی مشروح‌تر به این نکته اشاره کرده که در سال 2010 میلادی، 6 سال پیش، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تحت فشار دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده قرارداد فروش S-300 به ایران را لغو کرد، ولی در 2015 میلادی و به عبارتی پارسال پس از توافق برجام این محدودیت را مرتفع ساخت. فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیا در مورد استقرار این موشک‌ها چنین گفته است:
این به هیچ عنوان با تغییر رویکردهای سیاسی که مذاکرات باشه، قبل از مذاکرات، بعد از مذاکرات، شما می‌بینید در وضعیت دفاعی مراکز هسته‌ای به هیچ عنوان هیچ تغییری رخ نداده، به خاطر اینکه اینا دستاوردهای ملی جمهوری اسلامی ایران هست و بایستی به شدت ازشون محافظت بشه. ما اگر در مناطقی که مراکز هسته‌ای ندارند تمریناتی رو در ماه یک نوبت انجام بدیم، در مراکز هسته‌ای چندین نوبت انجام میدیم.
پیتر وزمن، پژوهشگر ارشد انستیتوی صلح استکهلم، در گفتگو با رادیو فردا به این نکته اشاره کرده که مدلی که ایران اکنون دریافت کرده جدیدترین نوع تجهیزاتی نیست که روسیه تولید میکند، اما از نوعی است که روسیه علاقمند است آن را به سایر کشورها بفروشد. به گفته این پژوهشگر سوئدی، سامانه S-300 از فشار نظامی بر ایران میکاهد. علیس وطنخواه، پژوهشگر ارشد ایرانی تبار انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، نیز بر اهمیت استقرار این سامانه دفاعی تاکید میکند.
چیزی که اینجا به نظر من جالبه اینه که آمریکایی‌ها این قضیه رو از اون روزی که در 2007 میلادی، یعنی 9 سال پیش، ایران این خریداری از روسیه کرد و گفتن این موشک‌های زمین به آسمون دارن میان، این داستان آمریکایی‌ها خیلی با توجه بالایی دنبال کردن، ولی زیاد ما نمی‌شنویم از منابع آمریکایی که حالا این سیستم به ایران رسیدن از نظر فنی اینی که یک روزی اگر آمریکا بخواست به تحصیلات اتمی ایران حمله کنه به خاطر این موشک‌ها این کار غیر شدنی هست یا نه، ولی اینی که این موشک‌ها از نظر استراتژیکی یک چیز واقعا حساسی هستن، یک تحصیلات حساسی هستن، شکی توش نیست. به خصوص از منابع اسرائیلی ما این پیامو میگیریم که همیشه به این نکته حساس بودن. حتی آقای نتانیاهو چندین بار از روسا خواست که این موشک‌ها رو به ایران نفروشه که حالا شد. ورود این موشک‌ها از نظر سیاسی باید گفتش یک برنامه از روز اول حساسی بود و اینی که حالا به ایران رفتن این موشک‌ها در دست نظامیان جمهوری اسلامی هستن یک پوان سیاسی بزرگی که ایران میتونه بهش اشاره کنه و بگه امروز به خاطر این تحصیلات قدرتش بیشتر شده.
آقای وطنخواه علاوه بر این بر متحرک بودن این سیستم اشاره می‌کند و می‌گوید ممکن است که مناطق دفاعی متفاوتی تحت پوشش این سیستم باشند.
این سیستما سیستمایی نیستن که یه جا نگه دارید، سیستمای متحرکی هستن و برای همین حالا ممکنه امروز نزدیک فردو باشن، فردا جای دیگه باشن. میگم آقای اسماعیلی به این نکته خیلی دقیق اشاره کرد و خودش میتونه برای ما جوابی باشه.
روزنامه تایمز اسرائیل هم در گزارشی ضمن انتشار خبر نصب سامانه موشک‌های S-300 ساخت روسیه در ایران گفته است که طبق گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، روسیه به زودی ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر را در ایران شروع می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. و اگر همین الان سری بزنید به وبسایت ما، اونجا خواهید دید که خبر اول، بازجویی از احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت برای سومین بار در ارتباط با فایل صوتی پدرش، و خبرهای دیگر از جمله احمد شهید اعدام 13 نفر در ایران در ارتباط با مواد مخدر را محکوم کرد. عزیزان شنونده، خبر اول وبسایت ما عنوان و مطلع گزارش اکنون ماست: بازجویی‌ها از احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، به دنبال انتشار فایل صوتی پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 ادامه دارد. گزارش حاکی است که احمد منتظری روز دوشنبه برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد و قرار است روز سه‌شنبه هم بازجویی شود. احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه آیا حضور در سومین جلسه بازجویی را تایید می‌کند چنین می‌گوید:
بله، همینجوره، متعهد ادامه داره، فردا صبح هم هست، حالا باشه تا تکمیل بشه.
خب آیا میتونین بگین که امروز چه گذشت در جلسه بازجویی از شما؟
چیزی نیست، همون ادامه گفتگوهای سابق بود، چیزای تازه‌ای نبود، ولی خب تکرار مکررات یه مقدار بود. حالا بعد اینکه این جلسات تموم شد شاید بهتر بشه گفتگو کرد.
خب در مورد همین فایل صوتی اینا بیشتر بود دیگه صحبتایی که توی بازجویی.
خب بله، ولی جزئیاتش من بعدن، حالا یا اطلاعیه یا اینکه مصاحبه.
شما قرار هستش که چه روزی برای جلسه بعدی بنین؟ فکر می‌کنید چقدر ادامه داره این بازجویی‌ها؟
نمیدونم، ولی فردا 9:30 باز قرار بعدی هست.
در این جلسات آیا به شما فشاری وارد شده یا جلسات به صورت عادی بوده؟
نه، گفتگوها خیلی دوستانه بوده و خیلی با احترام، ولی خب بالاخره بازجویی هست دیگه، ولی محترمانه بوده، فشاری نبوده.
خودتون آیا پیشبینی دارین که این بازجویی‌ها به کجا میانجامه؟
نمیدونم، نه، پیشبینی نمیتونم بکنم.
و اینکه احتمالاً چقدر ادامه خواهد داشت، این را هم نمیدونین؟
نه، مشخص نیست. ما هر بار که میریم باز صحبت میکنن که حرفامون تموم نشد، باز جلسات بعدی قرار گذاشته میشه.
میتونین بگین که مثلا تا اینجا اصلا محور صحبت ها چی بوده تو این بازجویا که شما چرا این فایل رو منتشر کردین، فایل صوتی پدرتون رو؟
بله، خب علت این که منتشر شده، علت این که این زمان انتخاب شده، که اینا رو خب من قبلا توضیح دادم، اینا بالاخره برای خودشون میخوام بدن، وگرنه من اینا رو تو مصاحبه ها تو اطلاعیه کاملا توضیح دادم، مخصوصا تو اون 10 تا سوالی که در سایت ایشون هم هست من تمامش رو توضیح دادم. منتها اونا میگن ما یه وظیفه داریم بالاخره از نظر بازجویی تخصصی که باید بشه، باید این پرونده تکمیل بشه تا بعدن اعلام کنیم چه خواهیم کرد.
میتونین بگین به رادیو فردا آقای منتظری که چرا زودتر در سالهای گذشته این فایل صوتی این جلسه انتشار نیافته بود؟
خب من یه بار فکر کنم گفتم در مصاحبه که خب این امکاناتی که در فضای مجازی الان هست خب اون وقت ما نداشتیم، نمیتونستیم اینجور پخش کنیم جوری که سرکوب نشه و در نطفه خفه نشه و قبل از اینکه بخوان جمع کنن به گوش همه برسه. ما همچین امکاناتی نداشتیم و خب الان امکانات خوشبختانه هست و اطلاعات سریع پخش میشه و دیگه جلوگیری از اون و خاموش کردن اون امکان نداره.
بازجویی‌ها از احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، به دنبال انتشار فایل صوتی پدرش در مورد اعدام‌های 67 ادامه دارد. او در گفتگو بود با رادیو فردا با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به شما و دیدگاهاتون که بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آقای پور محمدی، شما که افتخار میکنید سال 67 کار خوبی کردید و کار خدایی کردید، اگر وجدان دارید، اگر شرف دارید، اگر انسان هستید، تعداد کشته ها را بگویید، محل دفن آنها را به ملت ایران نشان بدید.
آقای پور محمدی که یکی از اصلی ترین افراد قتل های 1367 میگه شما آب به آسیای دشمن دارید میریزید با اعلام این خبر و پخش نوار صوتی آیت الله منتظری. آقایون باید بدونن هر اتفاقی که میفته از طریق اینترنت به سراسر جهان مخابره میشه، منتقل میشه و چنان امکانات و تکنولوژی باعث شده که نفس مستبدینی مثل آقای خامنه‌ای و دار دستشو گرفته. اینا مطمئن باشن که هیچ کاری نمیتونن بکنن که از دید جهانیان به دور باشه.
خلخالی یکی از جنایتکاران ابتدای انقلاب با مجوز از خمینی تا توانست گلوله باران کرد و کشت و در نهایت نیز گفت که از امر امام فرمان برداری کرده است. مصطفی پور محمدی نیز قتل عام 67 و کردار خیش افتخار می‌ورزد و آن را دستور الله می‌داند.
انتشار این فایل صوتی یکی از زیرکانه ترین تحرکات سیاسی بوده که تا به حال در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی انجام شده و خود این مسئله اعدام های سال 67 در حقیقت من مطرح شدنش که به هر رود زمانی مطرح می شد آغاز پایان حکومت جمهوری اسلامی است. آقای روحانی با شعار حقوق شهروندی و اینکه من حقوقدانم، سرهنگ نیستم، اومدن رأی مردم رو جذب کردن و به سلامتی ریاست جمهور ایران شدن. برای من ایرانی فقط این سوال باقیه، کسی که اراده و نیت این رو داره که حقوق شهروندی رو به اصطلاح زنده بکنه و به کرسی بنشونه، چگونه یه فردی رو با سوابق آقای پور محمدی میگذاره وزیر دادگستری؟ این سوال رو ایشون ای کاش جواب میدادن، تحمیل شده به ایشون، خودشون انتخاب کردن. اینها همه سوال برای مردم، چگونه ممکنه من یک نفری رو وزیر دادگستری بذارم به این شکل و با این سوابق و اون وقت به مردم بگم من میخوام برای شما حقوق شهروندی رو زنده کنم، علم کنم.
خواستم ارادت خودم، تعظیم خودم رو نسبت به آقای علی مطهری ابراز کنم. حقا که با شرافتی که از خودش نشون داده آبروی پدر تحصیل کرده و دانشمندش رو حفظ کرده و حالا می فهمم که چرا اوایل انقلاب ماها علاقه نشون می دادیم که کتابای دکتر مطهری رو بخونیم و چش مطلبای ارزشمندم پیدا می کردیم.
درود میفرستم اول به آقای آیت الله منتظری، روح شاد، و فرزند غیورش و شجاعش آقای احمد آقا که ایشون فایل صوتی رو پخش کردن، باعث خیلی چیزا شد توی ایران. خیلی خوشحالم که یه همچین فرزند شجاعی داره مثل خودش، مثل خودش که حقایق رو بازگو کرد و ملت ایران رو آگاه کرد.
گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21-12 است. و پیشتوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنانی از نحوه کارکرد نظام اداری کشور انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران و مسئولان اجرایی سخن می گفت، بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه در دولت 11 تمام تصمیمات دولت در افکار عمومی و رسانه‌های همگانی منعکس می‌شود گفت مردم حق دارند راجع به همه موضوعات نظر بدهند.
ما در بحث عمومی مردم تقدس نداریم. هر کلامی، هر سخنی، هر تصمیمی در این نظام مردم حق دارند راجع به اون حرف بزنند، راجع به اون اظهار نظر بکنن. نقد منصفانه باشه و توأم با راه حل.
رئیس جمهوری ایران که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران، کارمندان و مسئولان اجرایی سخن می گفت، کیفیت نظام اداری کشور را پایین توصیف کرد.
ادارات دولتی ما بر مبنای زمان محاسبه میشه. کی وارد اداره شدیم، کی از اداره خارج شدیم. تو سیستم اداری ما محصول محور نیستیم، ساعت محور هستیم.
رئیس جمهوری ایران بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد.
نظام اداری ما از لحاظ سیستم ایراد داره، مشکل داره. هر جا که رقابت نباشه، هر جا که اختصاص باشه، هر جا که انحصار باشه، حتما کیفیت میاد پایین.
به اعتقاد برخی صاحب نظران، عدم انعطاف و انطباق قوانین با تغییرات و تحولات اجتماعی اقتصادی در ایران از جمله دلایل ناکارآمدی نظام اداری در این کشور است. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، مشکلات نظام اداری در ایران را در 5 محور عنوان می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی از لحاظ نظام و ساختار اداری به نظر من یک هیولای متورم، کم اختیار، ناکارآمد و فاسد هست. حدود 70% از تولید ناخالص ملی توسط دولت در ایران هزینه میشه که بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته هست. متورم هست به دلیل اینکه تعداد کارکنان دولت در سال 57 550,000 تا بود، امروز به حدود 2.8 میلیون نفر رسیده، یعنی حجم کارکنان دولت 5 برابر شده. کم اختیار هست به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از اختیارات دولت به نهادهای دیگر، نهادهای انتصابی، نهادهایی که تحت نظر ولی فقیه کار می‌کنند، واگذار شده. دولت در ایران ناکارآمد هست به دلیل اینکه قوه کارشناسی دولت بالاخص در بخش مدیران به شدت پایین هست. مدیران بر اساس تعهد و خودی بودن انتخاب میشن، نه بر اساس کارشناس بودن و متخصص بودن. و نکته آخر هم، دولت در ایران فاسد هست به دلیل اینکه منابع رو و رانت‌ها رو در میان طبقه حاکم توزیع میکنه. دولت نقش موزع امکانات در حوزه عمومی رو نداره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود برخی رسانه‌های منتقد دولت را به ناامید کردن مردم متهم کرد.
چرا یک عده‌ای به امید مردم لطمه میزنن؟ چه سودی میبرن از این کار؟ با پول بیت المال، با روزنامه‌ای که از بیت المال هست، با خبرگزاری که از بیت المال هست. این کشور مال همه است، مال جناح خاص نیست.
رئیس جمهوری ایران بارها از عملکرد رسانه‌هایی که به گفته او حاشیه امن امنیتی دائم دارند انتقاد کرده است. مجید محمدی، جامعه شناس، در این رابطه به رادیو فردا میگوید
دولت را اگر مساوی با قوه مجریه بگیریم، نقشی که داره این هست که بودجه ای رو به مجلس بده و این بودجه در اختیار نهادهایی قرار میگیره که اصولا تحت اختیار و نظارت دولت نیستند. دولت حدود 85% از بودجه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها رو تأمین میکنه در حالی که هیچ نظارتی بر اونها نداره و اونها هم عمدتاً در اختیار نهادهای امنیتی، نظامی یا تحت نظر ولی فقیه هستند. خبرگزاری فارس، تسنیم، کیهان، رادیو تلویزیون، اینها همه در ارکستر بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی می نوازند.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی، شخص حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون، به ویژه شما که در ایران هستید و در این نیمه شب ما را همراهی میکنید. و بشنوید که 5 مسیحی که برای تفریح و تفرج به باغی در فیروزکوه رفته بودند بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شدند. روز شنبه 6 شهریور ماه یکی از این بازداشت شدگان ضمن تماس تلفنی با خانواده‌اش از محل نگهداری خود و دیگر بازداشت شدگان خبر داد. همکارم پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز جمعه 5 تن از مسیحیان در باغی در فیروزکوه با حمله 15 نیروی امنیتی بازداشت شدند. منصور برجی سخنگوی کمیته حقوق بشری ماده 18 و کشیش کلیسای ایرانیان لندن درباره این بازداشت به رادیو فردا میگوید:
این عده اخیراً دوستانی بودن که مرتب با هم دیگه جمعای مختلف شرکت داشتن، برای یک تفریح، یک جمع تفریحی رفته بودن به منزل به آقای امین. اونجا حین جمع تفریحیشون صبح مامورا بود، 15 نفر از ماموران میرن و چند نفر از اینها رو دستگیر میکنن. موقع ورود یکی از این آقایون، آقای امین افشاری، ازشون حکم میخواد که آیا دلیل بازداشت مشخص هست یا خیر. نه تنها پاسخی به این درخواستش نمیدن، بلکه ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و بعد محل رو بازرسی میکنن. دو تا انجیلی که اونجا داشتن برای مصرف شخصیشون، اینها رو هم حتی با خودشون میبرن و 5 نفری از اونها رو منتقل میکنن به زندان اوین.
آنطور که وبسایت ماده 18 میگوید، از حدوداً 15 مسیحی حاضر در این محل، 5 نفر از آنها با نامهای امین افشار نادری، هادی عسکری، امیر ساماندشتی، رامیل بدترمز و محمد دهنوی بازداشت شدند. منصور برجی:
ببینید، از چند سال پیش به این طرف حکومت تقریبا سرکوب تمام عیار همه کلیساهای فارسی زبان رو در دستور کارش قرار داده. یه چیزی هستش که در موردش پنهانکاری هم نمی‌کنن. یکی از اولین کلیساهایی که جلسات عبادی به زبان فارسی داشت کلیسای آشوری پنتیکاستی بود در شهر آرا، که همین کشیش ویکتور به تنبرز از کشیشان اون کلیسا بود. پسر ایشون الان یکی از همین بازداشت شدگان فیروزکوه هست و خب ایشون بارها تحت فشار قرار گرفت که فعالیت‌های عبادی کلیسا رو به زبان فارسی منحل بکنن. ایشون مقاومت کردن و گفتن اینجا کلیسا درش برای همه بازه، چه فارسی زبان چه غیره، و به خاطر همین به هر حال ایشون رو از کارش برکنار کردن، در کلیسا رو برای مدتی تعطیل کردن و بعداً با برنامه‌های فقط به زبان آشوری به کارش اجازه دادن ادامه بده. افرادی که مسیحیان مربوط به این کلیسا بودن جایی نداشتن که دیگه بعد از اون بخوان شرکت بکنن. اینی که معمولاً تو ملاقات‌های خصوصی تو خونه‌ها جمع می‌شدن. اصلا ظهور کلیساهای خانگی اون چیزی که الان مرسوم هست میگن از همین فشارهای حکومتی ناشی میشه.
بر پایه گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 نفر از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی بودند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از قول نمایندگان آیین بهایی در گزارش سالانه خود گفته است که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان از مجالس مذهبی بهاییان و اقلیت‌های دینی ممانعت به عمل می‌آورد. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی ساکن آلمان، معتقد است برخورد با اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران هیچ ربطی به اساس شریعت اسلام ندارد.
اینها هم حتی در چارچوب اهل کتاب هم اگر قرار نگیرند و از این نظر مسئولیت نداشته باشند، در چارچوب قاعده فقهی دیگر مسئولیت دارند و ما اصطلاحی داریم میگن مستعمن یا ذمی، یعنی کسانی ایره که حاضرن که تن به مقررات و قوانین جاری کشور و مملکت بدن، اما اصطلا در افکار عقاید خود آزاد باشن و اینها در اون چارچوب قرار میگیرن. بنابراین دولت و نظام و مسئولان کشور وظیفه دارن که از آزادی های اونها، از حقوق اونها، از جان و مال اونها، از افکار عقاید اونها حمایت کنن. از نظر فقهی و شرعی بنابراین هیچ گونه اعمال محدودیت نباید وجود داشته باشه و اگر داشته باشه خلاف شرعه. از نظر قانونی هم اگر حساب کنی باز همینطوره. به هر حال در اصول مختلف و متفاوت قانون اساسی آزادی های فردی، فکری، مذهبی، قومی به رسمیت شناخته شده.
بنابر گزارش ها نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی به اتهام ارتداد مورد تهدید و ارعاب قرار دارند. کمیسیون ناظر بر امور مذهبی از دولت ایالات متحده خواسته است که تهران را همچنان در فهرست کشورهایی با مسائل ویژه نگه دارد.
پروانه وحید منش گزارش می داد. و اما هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی ها و دستگیری ها در این ارتباط همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه به نقل از دادستان عمومی و انقلاب در کرمان از دستگیری 34 زن و مرد در میهمانی شبانه گزارش داده است. ماموران جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته صدها تن را در میهمانی‌های مختلط در شهرهای گوناگون ایران دستگیر کردند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دادستان عمومی و انقلاب در کرمان اظهار داشته که مأمورین در خانه‌ای در آن شهر 34 زن و مرد را در حالت سرو مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی و اعمال خلاف شرع دستگیر کردند. در گزارش ایسنا به زمان این دستگیری‌ها اشاره‌ای نشده است. مهرنگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا جنبه‌ای از این دستگیری‌ها را از منظر حقوق بشر چنین بازگو می‌کند.
مردم حق دارن تفریح کنن، حق دارن جشن بگیرن و این مسائل به حکومت مربوط نمیشه. در کشورهای غربی موقع به پلیس مربوط میشه که کسانی تلفن میزنن و میگن مثلا در این ساعت سر و صدا در این خونه زیاده و ما نمیتونیم بخوابیم. اما در ایران اساسا موضوع به این صورت نیست، هرچند که سعی میکنن با این شکل نمایشش بدن. موضوع به این صورته که جمهوری اسلامی ایران در قوانینش به طور کلی برای شهروندان زندگی خصوصی رو محترم قائل نشده و این کاملا برخلاف موازین حقوق بشره که مردم نتوانند در زندگی خصوصی و فضای خصوصی زندگیشون شادمانی بکنن، موسیقی گوش کنن، برقصن و حتی مثلا زنها برخلاف اون قانونی که وجود داره از داشتن حجاب هم پرهیز بکنن.
چند روز قبل از بازداشت این عده در کرمان، بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، 20 دختر و پسر جوان در یک میهمانی در شیراز و 40 دختر و پسر جوان دیگر در یک میهمانی شبانه در روستایی در جنوب گرگان بازداشت شده بودند. پیشتر هم بازداشت 20 دختر و پسر در یک میهمانی شبانه در آمل و بازداشت بیش از 60 دختر و پسر که نیمه اوریان توصیف شدند در دو میهمانی شبانه در شمال شرقی شیراز گزارش شده بودند. بازداشت 60 دختر و پسر جوان در میهمانی شبانه‌ای در سرخ حصار، بازداشت 20 دختر و پسر جوان در ویلایی در استان آذربایجان شرقی، بازداشت 150 دختر و پسر جوان در یک باغ شادشهر، بازداشت بیش از 50 دختر و پسر در یک جشن شبانه در شهر آبسرد از موارد بازداشت جوانان ایرانی توسط ماموران جمهوری اسلامی بوده که در امرداد ماه گزارش شدند. در خرداد ماه نیز مقامات قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت 62 تن در یک جشن مختلط شبانه در بندرعباس، 23 تن در یک میهمانی خصوصی در کرمان و 70 تن در یک میهمانی در منطقه فرهزاده تهران اطلاع دادند. بازداشت افراد در جشن و میهمانی طی نزدیک به 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد همواره ادامه داشته و در برخی موارد برای بازداشت شدگان احکامی مانند جریمه نقدی یا شلاق صادر شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی غالبا اتهام بازداشت شدگان را شرکت در پارتی‌های مختلط، بی‌حجابی، مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع عنوان می‌کنند. مهرنگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر، قوانین جزایی جمهوری اسلامی را مغایر با منشور جهانی حقوق بشر و قوانین بین الملل می‌داند.
قوانین جزایی در جمهوری اسلامی ایران کاملا برخلاف استانداردها و ضوابط جهانی حقوق بشره. به این معنی که تنبیه‌های بدنی و خفتوار جزء مجازات هایی است که در قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر از قوانین گنجانده شد. بنابراین از این زاویه هم که نگاه بکنیم کاملا در تعارض با ضوابط جهانی حقوق بشر، کمترینش یا مجازات شلاق و بعضی وقتها که میخوان ارفاق بکنن پول یعنی جزای نقدیه، ولی اخیرا ترجیح دادن که مثل اوائل انقلاب حتی اون جزای نقدی رو هم کمتر مورد استفاده قرار بدن و حتما افراد رو شلاق بزنن. اینه که همه حرکات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در این که فضای زندگی خصوصی رو برای مردم لحظه به لحظه تنگ‌تر بکنه برخلاف ضوابط جهانی حقوق بشره.
در خرداد ماه حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان انقلاب در شهر قزوین اظهار داشت 35 دختر و پسر جوان که برای جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گرد آمده و به صورت مختلط به رقص و پایکوبی می پرداختند به اتهام هنجار شکنی بازداشت و هر یک از این جوانان 99 ضربه شلاق زده شدند. خبرگزاری های ایران طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از هجوم مأموران جمهوری اسلامی به میهمانی‌ها منتشر کردند که مروری بر این گزارش‌ها حاکی از بازداشت صدها تن طی ماه‌های گذشته در شهرهای گوناگون کشور است.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه به نقل از دادستان عمومی و انقلاب در کرمان از دستگیری 34 زن و مرد در میهمانی شبانه گزارش داد و بکتاش خمسپور از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه این مجله نیمه شب خواهید شنید که آمریکا حملات شدید نیروهای ترکیه به مواضع کردهای شمال سوریه را محکوم کرد، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از همه آنها بشنوید که سعید خلیلی وکیل امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی دانشگاه آستین در تگزاس از آزادی مشروط موکلش از زندان خبر داده. جواد کوروشی.
سعید خلیلی وکیل امید کوکبی روز دوشنبه از آزادی مشروط موکلش از زندان خبر داده است. آقای خلیلی روز دوشنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که با نظر موافق رئیس قوه قضاییه و با رأی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران باقی‌مانده محکومیت حبس امید کوکبی مشمول آزادی مشروط قرار گرفته است و با این وصف دیگر ایشان به زندان باز نخواهد گشت. وکیل امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه آستین تگزاس در این حال گفته است که موکلش از 3 ماه پیش که از بیمارستان مرخص شد در مرخصی درمانی به سر می‌برد. امید کوکبی که اکنون 34 سال دارد سال 89 برای دیدار با خانواده‌اش از آمریکا به ایران آمد، اما در بهمن ماه آن سال و هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. آقای کوکبی در نامه‌ای که پس از مدتی از درون زندان منتشر کرد گفت که به علت مخالفت با درخواست نهادهای امنیتی برای همکاری در برنامه هسته‌ای ایران بازداشت و زندانی شده است. امید کوکبی پس از چند ماه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. این دانشجوی دکترای فیزیک در حالی که زندانی بود به سرطان کلیه مبتلا شد و با انتقال به بیمارستان یکی از کلیه‌هایش را از بدنش خارج کردند. در مدتی که امید کوکبی زندانی بود فعالان حقوق بشر در داخل ایران و نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی در سراسر جهان تلاش‌های گسترده‌ای برای آزادی او انجام دادند، از جمله 18 برنده جایزه نوبل فیزیک در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند تا دستور آزادی این دانشجوی نخبه را صادر کند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
همزمان با ادامه حملات شدید نیروهای ترکیه به کردهای شمال سوریه، ایالات متحده آمریکا این حملات را غیر قابل پذیرش خوانده است. روز دوشنبه اندیشکده دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن در مقاله مشروحی گفته است که آمریکا و ناتو باید طرح احتمالی انتقال پایگاه مهم خود را از ترکیه آماده کنند. در این ارتباط بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
روز دوشنبه مقام‌های نظامی آمریکا تأکید کردند که نبرد بین نیروهای ترکیه و کردهای سوری موسوم به یگانهای مدافع مردم غیر قابل پذیرش است. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد که درگیری‌ها در شمال سوریه شدیدتر شده و موجبی برای ایجاد فرصت به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در یافتن محلی امن و طراحی حمله‌ها علیه ترکیه، آمریکا و دیگران شده است. بیانیه پنتاگون همچنین از نیروهای کرد سوریه خواسته تا باقی مانده پرسنل نظامی خود را به بخش خاوری رودخانه فرات منتقل کند. بیانیه وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه پس از انتشار خبرهای مربوط به حمله‌های بی‌امان ارتش ترکیه و گروه شورشی سوری موسوم به سلطان مراد علیه کردهای سوریه منتشر شد. ایالات متحده از کردهای شمال سوریه که علیه داعش و نیروهای بشار اسد می‌جنگند پشتیبانی می‌کند. ترکیه نیز گروه سوری موسوم به سلطان مراد را زیر چتر حمایت خود قرار داده است. درگیری ها بیشتر در منطقه غرب رودخانه فرات و در نزدیکی شهر منبیج روی می دهد که در کنترل کرد هاست. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت که رزمندگان کرد سوری در صورت خودداری از انتقال به شرق رود فرات همچنان زیر حمله های ارتش ترکیه خواهند بود.
Burada YPG'nin hem ABD'nin söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi
Çavuşoğlu به قول دولت آمریکا در خروج رزمندگان کرد از بخش باختری رود فرات اشاره کرد و اظهار داشت که عرب‌های اهل منبیج و مناطق پیرامون آن از حمله در امان هستند.
Ve bu bölgelere burayı terk etmek zorunda kalan insanlar yerleştirilmeli, onlar yaşamalı.
وزیر خارجه ترکیه افزود کسانی که مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند باید به جرابلوس بازگردند. او یگانهای کرد مدافع مردم را متهم کرد که ساکنان محلی را به خروج از منطقه مجبور می‌کنند. سخنان آقای چاوشاوغلو در حالی ایراد شده که بیانیه وزارت دفاع آمریکا از اشغال شهرها و روستاهای متعدد در شمال سوریه توسط گروه شورشی سلطان مراد خبر داده است. پنتاگون میگوید که پشتیبانی از کردهای شمال سوریه بخش مهم استراتژیک عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی است. نخست وزیر ترکیه نیز میگوید که نیروهای این کشور مشغول پاکسازی منطقه از وجود جنگجویان داعش هستند. بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفت تا هنگامی که مناطق مرزی این کشور ایمن نشده و ترک‌های این نواحی از امنیت کامل برخوردار نشدند، سربازان ترک به عملیات خود در سوریه ادامه خواهند داد. ولی تحلیلگران آمریکایی نسبت به هدف‌های ترکیه و به طور کلی ماهیت روابطش با غرب و از آن جمله آمریکا مشکوکند. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن روز دوشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که ایالات متحده و سازمان ناتو باید یک طرح احتمالی برای انتقال پایگاه نظامی از ترکیه آماده کنند. این اندیشکده آمریکایی با اشاره به اختلاف‌های آمریکا با واشنگتن و ناتو بر سر سیاست‌های منطقه‌ای در سال‌های اخیر می‌گوید که طرح جایگزین پایگاه انجرلیک یک ضرورت است. حساسیت نسبت به امنیت پایگاه انجرلیک در جریان کودتای نافرجام ماه گذشته ترکیه و صحبت‌هایی که درباره احتمال اجازه استفاده روسیه از این پایگاه از جانب دولت اردوغان به میان آمد بیشتر شد. ولی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و یکی از اعضای مهم ناتو اخیراً نسبت به تعهد ترکیه در این زمینه ابراز اطمینان کرد. خانم مرکل هفته گذشته در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر جمهوری چک در پراگ گفت در حال حاضر اوضاع در پایگاه نظامی جنوب شرقی ترکیه رضایت بخش است. صدر اعظم آلمان افزود که ترکیه بر ماهیت انجرلیک به عنوان یک پایگاه ناتو تاکید کرده و به نظر او این امر در آینده نیز ادامه خواهد یافت و عملیات علیه داعش نیز متوقف نخواهد شد. بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم میگوید که به نظر کارشناسان این اندیشکده انتقال پایگاه ناتو از انجرلیک باید به عنوان آخرین اقدام تلقی شود، ولی آنچنان که در گزارش تحقیقی این بنیاد آمده، آمریکا باید به اردوغان بفهماند که صرفاً به ترکیه متکی نیست و آنکارا باید بکوشد تا روابط خود با واشنگتن را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک استوار سازد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان و فریباز غریب و گزارش‌های ورزشی اینجاست.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی عصر دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری همراه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و تنی چند از مسئولان دیگر در ورزشگاه آزادی حاضر شدند و به ملی پوشان ایران قول دادند که مشکلاتشان را حل خواهند کرد. شاگردان کارلوس کیروش در اولین دیدار خود در راه رسیدن به جام جهانی پنجشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم قطر خواهند بود. کیروش سرمربی پرتغالی ایران و کارنینیو سرمربی اوروگوئه تیم قطر در چند روز اخیر برای لو نرفتن استراتژی خود در مسابقه روز پنجشنبه تمرینات تاکتیکی تیمشان را پشت درپای بسته برگزار کردند. مسعود شجاعی بازیکن با تجربه تیم فوتبال ایران در این زمینه در گفتگو با سیما میگوید از قطری‌ها شناخت کافی داریم.
سخت اطلاعات گرفتن مخصوصا توی این بازی مقدماتی که شروع میشه، چون همه تیم‌ها مثل خودمون تقریباً شماره‌های پیرانشون عوض می‌کنن تو بازی دوستانه و سعی می‌کنن هیچ حالا جلوگیری کنن از ورود خبرنگارا یا آدم‌های معمولی، ولی خب حالا بچه‌هایی که قطر هستن می‌دونن، خودمون چون پارسال بازی کردیم دوستانه داشتیم که زنگ زدیم اطلاعاتو گرفتیم، یه سری اطلاعاتو در اختیار داریم کیا بازی می‌کنن و سیستمشون و ترکیب تیمشون چجوریه.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا به غیر از قطر باید با تیم‌های چین، سوریه، ازبکستان و کره جنوبی هم دیدار کند. نماینده والیبال ایران در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا در میانمار همچنان بدون شکست در راه رسیدن به فینال است. تیم بانک سرمایه روز دوشنبه در مرحله 1/4 نهایی این مسابقات 3-0 نماینده ویتنام را شکست داد و برای رسیدن به فینال از امروز در نیمه نهایی مقابل تیم شانگهای چین به میدان می‌رود. تیم فوتبال دختران زیر 16 سال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در بنگلادش عصر دیروز تیم قرقیزستان را به توپ بست و با 9 گل به پیروزی رسید. تیم فوتبال دختران ایران در بازی اول به بنگلادش میزبان باخته و فردا چهارشنبه در سومین مساف خود تیم دختران امارات را پیش رو دارد. و کیمیا علیزاده دختر ملی پوش تکواندوی ایران که در المپیک 2016 ریو با کسب مدال تاریخ سازی کرد میگوید قصد دارد با پولی که برای جایزه این مدال نصیبش می شود برای کودکان کار سرپناه بسازد. کیمیا علیزاده در المپیک ریو 2016 با کسب نشان برنز اولین مدال زنان را در ادوار المپیک برای ایران به ارمغان آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، خبرها رو به طور کامل میتونید اونجا خیلی طولانی تر و خیلی با جزئیات بیشتر از اون که در رادیو میشنوید اونجا میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همین لحظه برید به این سایت میبینید که بازجویی از احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت برای سومین بار در ارتباط با فایل صوتی پدرش قراره که روز سه‌شنبه هم بار دیگه از او بازجویی بشه. احمد شهید اعدام 12 نفر در ایران در ارتباط با مواد مخدر رو محکوم کرد و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره اعدام‌های 67 گفته الان بیشترین حملات به من است و دستم بر نمی‌دارند.
من برات یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادای ریل هستند، من کارادای توپولس.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، که کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اما پیش از اون یادآوری میکنم که دستگاه پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس آسانتر با ما. عزیزان نگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه، کافیز از هر اون چه که مد نظرتونه با صدای خودتون با دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگید و بعد منتظر بمونید که ما اون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونیم. 00420221122112. به پایان مجله نیمه شب میرسیم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد. چهارم شهریور سال مرگ مهدی اخوان ثالث است، نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بیبرگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آقای حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلشیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلشیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. اما اینکه میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب می‌دونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلاً بعض قافیه به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری هم بسیار تیزبین و با بصیرت است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، بنه سلام میاره بس بر آنها میافتایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کس دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود و این رو در دو کتاب بدعتها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعدیدات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودن که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه، میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران، تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسست‌هایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح، ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان رو از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو و غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته‌های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً سر از واقعی 28 مرداده یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی، و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا دهخدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون قلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود، و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشتری تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست، این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرزاد قاسمفر بود با احمد کریمی حکاک، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه. تا هفته بعد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.